ساعت 12:30 در تهران. اینجا رادیو فرداست. از پراگ اروپای مرکزی صدای ما رو میشنوید و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نیمه شب بر شما خوش و خوش آمدید به مجله. فهیم خضر حیدری هستم. سپاسگزارم از اینکه این نیمه شب رو هم با ما با رادیو فردا هستید. وارد شدیم به چهارشنبه 31 ماه فروردین، آخرین روز از اولین ماه سال 1390 در تقویم ایرانی. چهارشنبه در تقویم میلادی هم 20 ماه آوریل هست. مجله نیمه شب رو با هم شروع می‌کنیم با این امید که با ما بمونید تا پایان مجله. مثل همیشه اول و پیش از هر چیز دیگر خبر. همکارم شاهین بشیری اینجاست در استودیو تا ما در جریان تازه ترین خبرها قرار بگیریم. آقای بشیری چه خبر؟
یه خبر مهم این بودش که دولت بریتانیا برای کمک به شورشیان چند افسر آموزشی رو به لیبی اعزام میکنه و نماینده مجلس میگه نرخ واقعی بیکاری در ایران بالای 30%. و ایران هم که منشور کوروش رو به موزه بریتانیا در لندن بازگردونده.
بسیار خوب، میشنویم مشروح خبرها رو از شاهین بشیری.
دولت بریتانیا برای کمک به شورشیان یک تیم از افسران آموزشی به لیبی اعزام می‌کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام داشت که افراد این تیم در کارهای آموزش نظامی یا تسلیحاتی شرکت نخواهند کرد. آقای هیگ با تأکید بر قطعنامه سازمان ملل افزود که این افسران در عملیاتی مشترک با فرانسه تنها در زمینه اطلاعاتی و لوجستیک به آموزش شورشیان می‌پردازند. عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای 30% اعلام کرد. وی با اعلام این مطلب افزود که مهمترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است. با توجه به اینکه وزیر کار و امور اجتماعی جمعیت فعال ایران را حدود 25 میلیون نفر ذکر کرده، نرخ 30% بیکاری به معنی وجود دست کم 7.5 میلیون نفر بیکار در ایران است. منشور کوروش که از سوی موزه بریتانیا در لندن برای نمایش عمومی در موزه ملی ایران به تهران قرض داده شده بود، پس از 7 ماه به بریتانیا بازگشت. این منشور پیشتر و در زمان جشن‌های 2500 ساله که محمد رضا شاه پهلوی برگزار کرد به مدت 10 روز به ایران بازگردانده شده و به نمایش در آمده بود. منشور کوروش پس از سالها در 19 شهریور سال 1389 به امانت به ایران داده شده و به نمایش عمومی در آمد. دولت سوریه پس از 46 سال وضعیت فوق‌العاده را در این کشور لغو کرده. دادگاه امنیت کشور نیز منحل شده است. الغای وضعیت فوق‌العاده از خواستهای اصلی مخالفان بود. ساعتی پیشتر وزارت کشور سوریه گروه‌های مسلح سلفی را مسئول ادامه اعتراض‌ها معرفی و تهدید کرده بود که معترضان به شدت سرکوب خواهند شد. شورشیان در لیبی میگویند جنگ‌های 2 ماه گذشته در این کشور 10,000 کشته بر جای گذاشته است. همزمان جنگ در چند شهر ادامه دارد و نیروهای قذافی نیز شهر مصراته را که در دست شورشیان است به شدت گلوله باران می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از کمبود شدید آب، مایحتاج و مواد دارویی در این شهر است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار هیئتی از نمایندگان کنگره از حملات شبانه نیروهای آمریکایی انتقاد کرد. در جریان دیدار با جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، حامد کرزی خواستار کاهش حملات نیروهای آمریکایی شد که ممکن است موجب جان باختن غیر نظامیان شود. شورای امنیت سازمان ملل امروز در نیویورک وضعیت یمن را بررسی می‌کند. امروز همچنین وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی درباره یمن گفتگو می‌کنند. نمایندگان مخالفان رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در عربستان سعودی با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس دیدار کردند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و خبرهایی که شنیدید و حالا هم میریم به سراغ تحلیل‌ها و گزارش‌های خبری که در این مجله نیمه شب همکارانم برای شما آماده کردند. خاورمیانه و شمال افریقا از سوریه گرفته تا یمن همچنان موضوع مهمترین خبرهای جهان هستند. دانشجویان دانشگاه آزاد سرود یار دبستانی خواندند. اون هم کی؟ وسط سخنرانی محمد حسین صفار هرندی. مصر و ایران، آیا ایران بعد از این همه سال در مصر سفارتخانه تأسیس خواهد کرد؟ و آیا سطح زمین‌های زیر کشت خشخاش در افغانستان افزایش پیدا کرده؟ روی همین ایستگاه رادیویی بمونید و پاسخ اینها رو بشنوید. در استودیو در کنار من همکارم کیوان حسینی هست که امروز خبرهای حوزه خاورمیانه و شمال افریقا رو پیگیری کرده و در خبرها هم شنیدید که قانون وضعیت اضطراری که از سال 1963 در سوریه به اجرا گذاشته شده بود امروز در این کشور لغو شده پس از نزدیک به 50 سال. با این شروع میکنیم، با این پرسش از کیوان که کیوان اول قبل از پرسش سلام و بعد همین که برای ما بگو که این وضعیت اضطراری، قانون وضعیت اضطراری که امروز لغو شد اصلا چه بود؟
سلام بر تو فهیمه و شنوندگان رادیو فردا. بر اساس این قانون حکومت میتونست انتخابات برگزار نکنه، جلوی آزادی احزاب رو بگیره و از همه اینها مهمتر بدون طی کردن روند قضایی حکومت اجازه داشت که شهروندانش رو به ظن اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کنه. یک قانون خیلی ویژه‌ای هستش که همونطور که گفتی در سال 1963 اجرا شروع شد به دلیل اینکه سوریه در اون زمان ثبات سیاسی نداشت و سیاستمداران در تلاش بودند تا بتونند ثبات سیاسی رو برگردونن به اون کشور با این وعده که جمهوری پارلمانی که در قانون اساسی بهش وعده داده شده رو اجرا بکنند، اما در عمل این شرایط موجب شد تا حافظ اسد که تقریبا 3 سال بعد از آغاز اجرای این قانون به قدرت رسیده بود تا زمان مرگش در سال 2000 میلادی در قدرت باقی بمونه و سوریه رو با همین قانون بذاره برای پسرش بشار اسد. 11 سال از اون موقع گذشته و از روز 15 ماه مارس که معترضین به خیابان اومدن، لغو این قانون، لغو وضعیت اضطراری یکی از اولین خواسته های اونها بود که خب امروز بهش رسیدن، چون آزادی های سیاسی اونها از این به بعد از نظر قانونی حداقل روی کاغذ تضمین شده.
خب کیوان، حالا این قانون لغو شده، این یعنی این که از این به بعد سوریه میشه یک جمهوری پارلمانی و نظام سیاسی این کشور کاملا تغییر میکنه؟
همونطور که گفتم تا اینجای کار روی کاغذ حکومت موظفه که برگرده به جمهوری پارلمانی که از زمان استقلال سوریه قرار بوده برپا بشه، اما در همین گام‌های نخست هم اوضاع چندان به نفع معترضین نیست. کابینه سوریه همزمان با تصویب پایان وضعیت اضطراری یه قانون جدید دیگه هم تصویب کرده به عنوان مقررات تظاهرات که بر اساس این قانون شبیه به ایران، سوری‌ها اگر میخوان تظاهراتی برپا بکنن باید از وزارت کشور سوریه مجوز بگیرن. زمینی که همین امروز صبح هم وزیر کشور سوریه از مردم این کشور خواست که مطلقاً در هیچ تظاهرات و تحسنی شرکت نکنن. البته اظهار نظر وزیر کشور ترکیه تقریباً چند ساعت قبل از تصویب این قانون در کابینه بود.
و خودت هم اشاره کردی که معترضان در سوریه بخش مهمی از خواسته هاشون لغو همین وضعیت اضطراری بود. حالا واکنش معترضان به این اتفاق چه بوده؟
البته این قانون در زمانی داره تصویب میشه که دیگه چند روزی هستش که معترضین از خواسته های بزرگتری صحبت میکنن، مثل رفتن بشار اسد. هنوز رهبران معترضین واکنش رسمی نشون ندادن، اما به محض اینکه این خبر اعلام شد که وضعیت اضطراری پایان خواهد یافت، در شهر بانیاس که یکی از مراکز اصلی اعتراض ها تبدیل شده، مردم به خیابون ریختند و اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده شعار دادند که ما سلفی نیستیم، ما اخوان المسلمین نیستیم، ما آزادی خواهیم، که در واقع واکنشی به اظهارات چند روز اخیر مقامات دولت سوریه که معترضین رو متهم کرده بودند که اینها گروه های سلفی یا اخوان المسلمین و شبه نظامیان وابسته به این گروه های اسلامگرا هستند. ضمن اینکه خب اعتراض ها در جای جای سوریه شدت گرفته و به گفته خبرگزاری های بین المللی امروز در اعتراض های امروز دست کم 10 نفر تا حالا کشته شدند. خبرگزاری فرانسه هم تعداد معترضین رو در شهرهای مختلف بیش از 20,000 نفر گزارش کرده.
بسیار خوب، حالا درباره سوریه باید صبر کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته و همراهان رادیو فردا هم میتونن پیگیری بکنن خبرهای تکمیلی ما رو در این زمینه. اما سری بزنیم به یمن. اعتراض ها کماکان ادامه داشته در یمن و ظاهرا 3 نفر امروز کشته شدند. کیوان، چه خبر از یمن؟
مهمترین خبر مرتبط با یمن این بودش که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در جلسه‌ای مسئله یمن رو و اعتراض‌هایی که علیه علی عبدالله صالح هست رو بررسی می‌کنه. این اولین باره که از زمان اعتراض‌ها به علی عبدالله صالح در شورای امنیت مسئله یمن مطرح میشه. ما خیلی منتظر بودیم که خبرهای شورای امنیت بیاد، ولی تا این لحظه که الان من دارم صحبت میکنم هنوز هیچ خبری و هیچ واکنشی از این جلسه شورای امنیت ما نداریم. ضمن اینکه همزمان امروز روزی بود که یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل، یک گزارش منتشر کرد درباره کشتار در یمن، و بر اساس این گزارشی که منتشر شده از ابتدای آغاز اعتراض‌ها که حدود 2 ماه پیش بود تا حالا 26 کودک با گلوله مستقیم در یمن کشته شدن.
از بحرین چه خبر؟
در بحرین هم کماکان برخورد شدید با هر کس که توی اعتراض‌ها نقش داشته ادامه داره. دیروز 150 ورزشکار بحرینی از هر گونه فعالیت ورزشی محروم شدن. امروز نیروهای امنیتی به یک کلینیک در شهر منامه رفتن و تمامی کارکنانش رو بازداشت کردن که با اعتراض حزب شیعه الوفاق روبرو شد.
و کیوان، در مصر هم امروز نتیجه تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب درباره کشته شده های اعتراض ها منتشر شده. این گزارش چه جزئیاتی رو منتشر کرد؟
این کمیته گروهی از قضات هستن، اعلام کردن که طی 3 هفته اعتراض شهروندان مصری که در نهایت به سرنگونی حسنی مبارک ختم شد 846 نفر کشته شدند. و به نوشته این گزارش، گروه بزرگی از شلیک مستقیم گلوله از دنیا رفتند و گلوله ها عموما به سینه و سر قربانیان شلیک شده.
خب سپاسگزارم همکارم کیوان حسینی با آخرین خبرها از وضعیت کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و نارامی هایی که در این کشورها شاهد بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن در حالی که یک سناتور امریکایی خواستار تحقیق در فعالیت‌های درباره فعالیت‌های مشکوک بانک مرکزی ایران شده، محمود بهمنی رئیس کل این بانک خواهان برچیدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران شده است. مدیر کل بانک مرکزی ایران پیش بینی کرد که در غیر این صورت قیمت نفت خام به بشکه 150 دلار افزایش خواهد یافت. بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن جزئیات بیشتر را در همین زمینه.
آقای محمود بهمنی مدیر کل بانک مرکزی ایران که برای شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول به واشنگتن آمده بود، در مصاحبه پیش بینی کرده است که قیمت نفت خام تا 150 دلار برای هر بشکه افزایش خواهد یافت، مگر آنکه اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه حکومت اسلامی ایران متوقف شود. آقای بهمنی همچنین گفته است که ایران می تواند در امر انرژی و سوخت مورد نیاز جهان تأثیرگذار باشد. ماه گذشته یک مقام ارشد فدرال رزرو یا بانک مرکزی ایالات متحده نیز گفته بود که افزایش قیمت نفت خام می تواند بهای بنزین در پمپ بنزین‌های آمریکا را به گالونی بیش از 4 دلار بالا ببرد و موجب رکود دیگری در اقتصاد آمریکا بشود. تنها باری که قیمت نفت خام به مرزهای 150 دلار رسید در جریان رکود اقتصادی در ژوئیه سال 2008 میلادی بود که به بیش از 147 دلار برای هر بشکه معامله شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگوی خود با روزنامه واشنگتن تایمز از پرداختن به تهدیدهای یکی از سناتورهای آمریکایی خودداری ورزید. آقای مارک کرک، یکی از 2 سناتور ایالت ایلینوی، بانک مرکزی ایران را به بانک‌های رژیم آلمان نازی در نیمه نخست قرن 20 تشبیه کرده و گفته است که ورشکسته کردن بانک مرکزی ایران باید بخشی از سیاست ایالات متحده آمریکا باشد. سناتور کرک که یکی از اعضای کمیته فرعی امنیت، داد و ستد بین المللی و مالی در امور بانکی، مسکن و شهری در سنای آمریکاست، از دولت پرزیدنت اوباما خواسته است تا فعالیت‌های بانک مرکزی ایران و ارتباط مزنون آن با تروریسم و نقض حقوق بشر را مورد تحقیق قرار دهد. علاوه بر قوانین مربوط به تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا کوشیده است تا بخش بانکداری ایران را در اقتصاد جهانی منزوی کند. محمود بهمنی، مدیر کل بانک مرکزی، تهدیدهای مربوط به تحریم این بانک به اتهام مشارکت در کمک مالی به تروریسم را مردود دانست و گفت بانک مرکزی ایران در مبارزه با پولشویی و تروریسم استانداردهای بالایی دارد. با این حال سازمان جهانی موسوم به ستاد اقدام مالی پارسال جمهوری اسلامی را در صدر دولت‌هایی قرار داد که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند و در عملیات پولشویی شرکت دارند.
گزارش همکار ما از واشنگتن نادر صدیقی را شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در ایران دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال روز یک شنبه هنگامی که محمد حسین صفار هرندی معاون فرهنگی فرمانده سپاه پاسداران در این دانشگاه حضور پیدا کرده و سخنرانی کرده، سخنرانی اون رو برهم زدند و با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور و سرود یار دبستانی به حضور او در دانشگاه خودشون اعتراض کردند. بشنویم جزئیات رو از فرین آسمی. محمد حسین صفار هرندی معاون فرهنگی سپاه پاسداران و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک شنبه به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در این دانشگاه حاضر شده بود، اما سخنرانی او با اعتراض دانشجویان و سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور روبرو شد. محمد حسین صفار هرندی در بدو جلسه با سؤال در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به چالش کشیده شد و پس از آن دانشجویان با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور و همخوانی سرود یار دبستانی به حضور او در این دانشگاه اعتراض کردند. سجاده ویس مرادی، فعال دانشجویی و عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، درباره دلیل اعتراض با آقای صفار هرندی به رادیو فردا چنین میگوید:
این حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد و در مجموع حرکت اعتراضی که رخ میده در سخنان این چنینی بیشتر به نظر میرسه برآمده از رفتار حاکمیت با دانشجویان و دانشگاه است. ما می‌دونیم که تشکل‌های منتقد دانشجویی همگی لغو مجوز شدن، فعالان دانشجویی متأسفانه بازداشت میشن، با احکام بلند مدت حبس مواجه میشن و در کل دانشگاه به عنوان یک سخنگوی زبان اعتراضی مردم با هجمه شدید حاکمیت مواجه شده. در مجموع به نظر میرسه که پاسخ دانشجویان به حضور آقای صفار هرندی پاسخ به رفتارهای حاکمیت بوده و ما میدونیم که همچنین آقای صفار هرندی سمتی که به عهده دارن معاون فرهنگی اجتماعی فرمانده سپاه پاسداران هستن. از اون طرف میدونیم که بسیج دانشجویی به عنوان ابزار پیاده نظام سپاه پاسداران در دانشگاه عمل میکنه.
محمد حسین صفار هرندی پیش از این هم با حضور در دانشگاه‌های قزوین، سهند، تبریز و خواجه نصیر با اعتراض دانشجویان روبرو شده. در آبان ماه سال 88 زمانی که محمد حسین صفار هرندی هنوز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود در دانشگاه خواجه نصیر حاضر شد و دانشجویان در اعتراض به حضور او و سیاست‌های دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به سوی او لنگ کفش پرتاب کردند و خواستار خروج او از دانشگاهشان شدند. در دانشگاه‌های سهند، تبریز و قزوین هم وقایع مشابهی رخ داده بود. سجاده ویس مرادی، فعال دانشجویی، میگوید پیش از این هر بار دانشجویان به حضور مقامی رسمی در دانشگاه اعتراض کردند، فشارها بر دانشجویان بیشتر شده است.
بعد از هر گونه حرکت های کوچکی که صورت میگیره، نه حتی به این شکل اعتراضی واضحه که به حضور یکی از مقامات سپاه بخواد انجام بشه، دانشجویان با انواع احکام، با احضار به کمیته انضباطی، رأی های متاسفانه چند تا محرومیت از تحصیل و بعضن حتی اخراج از دانشگاه مواجه شدن. دور از ذهن نیست که در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال هم اتفاق متاسفانه بیفته.
این نخستین بار نیست که دانشجویان به حضور مقامی رسمی در دانشگاه اعتراض میکنند. در 20 آذر سال 85 محمود احمدی نژاد برای دیدار با دانشجویان به دانشگاه امیرکبیر رفت. اعتراض‌ها به رئیس جمهوری تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس محمود احمدی نژاد را سوزاندند. با آنکه محمود احمدی نژاد در آن جلسه از مسئولان دانشگاه امیرکبیر و وزارت علوم خواسته بود با دانشجویان معترض برخورد نشود، بسیاری از فعالان دانشجویی برخوردهای صورت گرفته از آن پس با دانشجویان امیرکبیر را تاوان اعتراض آن روز به رئیس جمهوری می‌دانند. همکارم فرین آسمی بود با گزارشی که شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر خارجه مصر نبیل العربی اوایل ماه جاری از ایران به عنوان کشور دوست نام برد و گفت قاهره آماده است تا روابط دیپلماتیک خود با تهران را از سر بگیرد. روابط تهران و قاهره در سال 1358 به علت اینکه مصر موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخته و با آن روابط سیاسی برقرار کرده بود قطع شد. اما با برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر از قدرت، گفتگوهای درباره از سرگیری روابط میان دو کشور آغاز شده. در همین زمینه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله‌ای دارد در مورد تجدید نظرهای آشکار در سیاست خارجی مصر و اهداف تازه قاهره که برگردان چکیده از آن رو می‌شنویم از همکارم حسین آریان.
شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی عصر دوشنبه 29 فروردین خبر داد که علی اکبر سیبویه از دیپلمات‌های ایرانی متولد کربلا در عراق و فرزند آیت الله میرزا احمد سیبویه به عنوان سفیر ایران در مصر تعیین شده است. اما یک روز بعد رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضوع تعیین سفیر را برای مصر حدس و گمان و عجولانه خواند و گفت تهران آمادگی دارد تا در اولین فرصت سفیری را برای مصر تعیین کند. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، تصمیم دولت مصر برای برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی که بخشی از تجدید نظرهای جدی در سیاست خارجی مصر به حساب می آید، واشنگتن را نگران کرده است. دوشنبه 29 فروردین وزارت خارجه مصر اعلام کرد که نبیل العربی وزیر خارجه این کشور قصد دارد به زودی به نوار غزه سفر کند که تحت کنترل حماس سازمان اسلامگرای سیاسی نظامی فلسطینی است، سازمانی که جمهوری اسلامی از آن حمایت می کند. به نوشته وال استریت جورنال، یکی از وجوه نگرانی آمریکا این است که نزدیکی تهران و قاهره موضع جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله لبنان را در منطقه تقویت خواهد کرد. علاوه بر این مصر مصمم است که روابط خود را با سوریه تقویت کند. در این راستا ژنرال مراد محمد موافی رئیس سازمان اطلاعات مصر ماه گذشته در اولین سفر خارجی خود به سوریه سفر کرد و با مقام‌های سوری به گفتگو نشست. این روزنامه در ادامه می‌نویسد مصر با جمعیت بیش از 80 میلیون و برخورداری از کمک‌های نظامی بی‌دریغ آمریکا و با داشتن روابط دیپلماتیک با اسرائیل یکی از بزرگترین بازیگران تعادل قدرت در خاورمیانه است، به ویژه در مقابل دو دشمن اسرائیل یعنی ایران و سوریه. اما به رغم این در سالهای اخیر موضع ایران در خاورمیانه تقویت شده است و مصر به علت نداشتن رابطه با ایران و موضع خصمانش در قبال این کشور در زمان ریاست حسنی مبارک هزینه سیاسی قابل ملاحظه ای را متحمل شده و ابتکار عمل را به عنوان یک واسطه و بازیگر مهم سیاسی از دست داده است و در عوض قطر، عربستان و سوریه این نقش را به عهده گرفتند. در پایان روزنامه وال استریت جورنال می نویسد شماری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تصمیم مصر برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران بیش از آن که در خصوص نزدیکی سیاسی با جمهوری اسلامی و تجدید نظر در روابط سیاسیش با کشورهای منطقه باشد، نشانگر کوشش قاهره برای احیای وجهه سیاسی مصر است که در سالهای اخیر آن را از دست داده است.
همکارم حسین آریان بود که گزارش می‌داد از آنچه که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال منتشر کرده و در واقع برگردان چکیده از اون رو از ایشون شنیدید.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
اما اگر قرار هست که از ایران به وبسایت ما مراجعه بکنید radiofarda.com، ممکن هست با مشکل فیلترینگ روبرو باشین. بنابراین پیشنهاد میکنم که از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده بکنید، simsabs.com. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید از این لینک استفاده بکنید، farhang.biz. اما سری بزنیم به افغانستان. بعد از دو سال کشمکش و بحث و جدل در درون دولت پرزیدنت اوباما بر سر افغانستان، موضوع افغانستان بالاخره برای اولین بار درباره استراتژی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توافق‌های اولیه انجام شده. شهران تبری همکار ما نگاهی کرده است به گزارش احمد رشید، نویسنده کتاب طالبان در نشریه فاینانشال تایمز لندن. با هم بشنویم.
ایالات متحده آمریکا و نیروهای ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی قصد دارند تا سال 2014، یعنی 3 سال دیگر، به طور کامل نیروهایشان را از افغانستان خارج کنند. با تشدید حملات طالبان در ماه‌های اخیر، اکنون کاخ سفید واشنگتن، یعنی دفتر ریاست جمهوری، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا و وزارت خارجه این کشور خود را برای مذاکراتی همه جانبه طی چند ماه آینده آماده می‌کنند. اکثر 49 کشوری که در افغانستان نیرو دارند، بی‌صبرانه خواهان خروج نیروهایشان هستند. جنگ افغانستان هفته 2 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان آمریکا و اروپا خرج برمی‌دارد و طبق آخرین سنجش آرا 2/3 مردم آمریکا معتقدند ادامه این جنگ بی‌فایده است. مقامات واشنگتن و سیاستگزاران اصلی افغانستان نیز به این نتیجه رسیدند که معضل افغانستان با توسل به زور و اسلحه به تنهایی حل نخواهد شد. در یک سال گذشته مقامات آمریکا 2 دور مذاکره با نمایندگان طالبان داشتند، اما توافق بر سر محل و تضمین حسن نیت طالبان کار ساده ای نبود. به همین خاطر آمریکا اکنون در حال بررسی درخواست طالبان برای گشودن دفتری سیاسی در کشوری ثالث است. این دفتر احتمالاً در یکی از کشورهای خلیج فارس خواهد بود، اگرچه احتمال انتخاب ترکیه نیز برای این منظور مورد نظر است. اولین تاریخ برای شروع این استراتژی جدید سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در ماه ژوئیه، یعنی بیش از 2 ماه دیگر است، که در آن خروج اولین بخش از سربازهای آمریکا را از افغانستان اعلان خواهد کرد. در این سخنرانی همچنین امکان دارد آقای اوباما طرح مذاکرات محرمانه با طالبان را روشن کند. تاریخ بعدی ادامه این استراتژی در ماه دسامبر، یعنی زمستان آینده، در کنفرانس بن در آلمان است. این کنفرانس به مناسبت 10 سال کنفرانسی است که به خاطر تشکیل دولت جدید افغانستان برگزار شده بود. 10 سال پیش در پی برکناری حکومت طالبان، نمایندگان آنها در کنفرانس بن شرکت داده نشدند. این استراتژی جدید با مشکلات عدیده نیز روبروست. ژنرال های آمریکا نمیخواهند بخشی از نیروهای خود را در ماه ژوئیه از افغانستان خارج کنند، اما آقای اوباما با این خواست مخالف است و هدفش تغییر مسیر از استراتژی نظامی به استراتژی سیاسی و پایان جنگ است. مشکل دیگر تقاضای حمید کرزار برای کسب قرارداد مشارکت استراتژیک با آمریکا پس از سال 2014 است. او از وزارت دفاع آمریکا می‌خواهد بین 2 تا 6 پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان باقی بماند تا عامل فشار بر القاعده و کنترل آنها باشد، اما پاکستان، روسیه، چین و به خصوص ایران با این پیشنهاد مخالفند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه منتشر کرده، نسبت به احتمال رشد زمین‌های زیرکشت خشخاش در افغانستان هشدار داده. چکیده ای از برگردان این مقاله نیویورک تایمز رو در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر با هم می‌شنویم.
با افزایش قیمت تریاک انتظار می‌رود که کشاورزان افغان بخش‌های بیشتری از زمین‌های زراعی خود را به کشت بوته‌های خشخاش اختصاص دهند. این بخشی از گزارش سالانه سازمان ملل است که روز دوشنبه منتشر شد و به الگوهای کشت در افغانستان، یعنی بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان، پرداخته است. به نوشته نیویورک تایمز انتظار می‌رود کشت خشخاش در مناطق جنوبی هلمند و قندهار که مهمترین مناطق تولید تریاک در افغانستان محسوب می‌شوند تا حدی کاهش یابد. اما آنگونه که مسئولان دولتی افغان میگویند، افزایش قیمت تریاک باعث خواهد شد که کشت خشخاش در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان، از جمله مناطق بدخشان، بغلان و فریاب و نیز مناطق جنوبی و غربی چون هرات، با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو شود. کشت خشخاش در 16 ایالت از 34 مناطق ایالتی افغانستان آزاد است. تولید و تجارت تریاک یکی از مهمترین منابع مالی طالبان است. قیمت تریاک در دومین جهش صعودی خیش از هر کیلو 69 دلار به هر کیلو 281 دلار افزایش یافت و این پس از آن رویداد که نیمی از محصول تریاک در سال گذشته تخریب شده بود. نماینده دفتر مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان در این باره میگوید این قیمت از سال 2004 تا کنون بی سابقه بوده است. او میگوید هیچ محصول دیگری برای طالبان و کشاورزان افغان به اندازه تریاک سودآور نیست. این نماینده ای سازمان ملل در افغانستان در این حال می افزاید که به رغم افزایش قیمت تریاک، اما هنوز نشانهایی از خوشبینی برای مبارزه دولت افغانستان با مواد مخدر وجود دارد. آنگونه که آقای لماهیو می گوید مقامات هنوز از افزایش قطعی کشت خشخاش تا ماهای مرداد و شهریور آینده که تصاویر ماهواره‌ای برای تجزیه و تحلیل کارشناسان آماده خواهند شد مطمئن نیستند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب هست در ایران. شما شنونده فارسی زبان هر کجای ایران و جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید، نیمه شب بر شما خوش. سپاسگزارم که تا این پاسی از شب گذشته ما رو همراهی میکنید. وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. همکارم شاهین بشیری اینجاست در استودیو در کنار من تا اینکه آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با هم از ایشون بشنویم.
با سلام مجدد. دولت بریتانیا برای کمک به شورشیان یک تیم از افسران آموزشی به لیبی اعزام می‌کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام داشت که افراد این تیم در کارهای آموزش نظامی یا تسلیحاتی شرکت نخواهند کرد. آقای هیگ با تأکید بر قطعنامه سازمان ملل افزود که این افسران در عملیاتی مشترک با فرانسه تنها در زمینه اطلاعاتی و لوجستیک به آموزش شورشیان می‌پردازند. عبدالرضا تورابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای 30% اعلام کرد و با اعلام این مطلب افزود که مهمترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است. با توجه به اینکه وزیر کار و امور اجتماعی جمعیت فعال ایران را حدود 25 میلیون نفر ذکر کرده، نرخ 30% بیکاری به معنی وجود دست کم 7.5 میلیون نفر بیکار در ایران است. منشور کوروش که از سوی موزه بریتانیا در لندن برای نمایش عمومی در موزه ملی ایران به تهران قرض داده شده بود، پس از 7 ماه به بریتانیا بازگشت. این منشور پیشتر و در زمان جشنهای 2500 ساله که محمد رضا شاه پهلوی برگزار کرد به مدت 10 روز به ایران بازگردانده شده و به نمایش درآمده بود. منشور کوروش پس از سالها در 19 شهریور سال 1389 به امانت به ایران داده شده و به نمایش عمومی درآمد. دولت سوریه پس از 46 سال وضعیت فوق‌العاده را در این کشور لغو کرد. دادگاه امنیت کشور نیز منحل شده است. الغای وضعیت فوق‌العاده از خواستهای اصلی مخالفان بود. ساعتی پیشتر وزارت کشور سوریه گروه‌های مسلح سلفی را مسئول ادامه اعتراض‌ها معرفی و تهدید کرده بود که معترضان به شدت سرکوب خواهند شد. شورشیان در لیبی میگویند جنگ‌های 2 ماه گذشته در این کشور 10,000 کشته بر جای گذاشته است. همزمان جنگ در چند شهر ادامه دارد و نیروهای قذافی نیز شهر مصراته را که در دست شورشیان است به شدت گلوله باران می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از کمبود شدید آب، مایحتاج و مواد دارویی در این شهر است. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی هزاران نفر از غیر نظامیان را از این شهر بیرون بردند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در دیدار هیئتی از نمایندگان کنگره از حملات شبانه نیروهای آمریکایی انتقاد کرد. در جریان دیدار با جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، حامد کرزای خواستار کاهش حملات نیروهای آمریکایی شد که ممکن است موجب جان باختن غیر نظامیان شود. شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک وضعیت یمن را بررسی می‌کند. امروز همچنین وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی درباره یمن گفتگو می‌کنند. و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید خبر تعیین سفیر جمهوری اسلامی در مصر حدس و گمان و عجولانه است. او افزود ایران آماده است به محض اینکه زمینه لازم در مصر ایجاد شود، قدم‌های جدی برای برقراری رابطه بردارد. تلویزیون پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، در وبسایت خود از قول خبرگزاری مشرق نوشته بود که علی اکبر سیبویه، پسر آیت الله سیبویه، به عنوان سفیر ایران در قاهره تعیین شده است. بنابراین گزارش، علی اکبر سیبویه پیش از این کاردار جمهوری اسلامی در تونس بوده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری همکارم. و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. اما در این لحظه از مجله نیمه شب رادیو فردا نوبت میرسه به بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا. اگر پخش این برنامه رو امروز از دست دادید، الان فرصت خوبی هست که بازپخش اون تکرار اون رو بشنوید. کاریست از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم درباره تغییراتی که در پخش خبرها در رادیو ایجاد شده است. رأس هر ساعت و هر نیم ساعت در ایران 10 دقیقه خبر و گزارش. سپس بحث آزاد برنامه این هفته را خواهیم شنید که طبیعتاً 3 شنونده در این بحث شرکت کردند. پس برای شنیدن برنامه صدای شما صدای فردا با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا.
یکی از شنوندگانی که بارها در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند خانم مژده هستند. همانطور که شنوندگان عزیز می دانند، از چندی پیش رأس هر ساعت در ایران و رأس هر نیم ساعت بخش های خبری 10 دقیقه‌ای شامل تازه ترین خبرها و گزارش ها تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. ما در اینجا نظر خانم مژده رو میپرسیم که از شنوندگان رادیو فرداست.
آقای خاکزاد، باید بگم که رادیو فردا همین جوری هم، یعنی قبل پیش از این تغییرات هم، واقعا بین رادیوهای فارسی زبان در تمام دنیا از لحاظ روند خبررسانی و برنامه سازی و همچنین توانمندی کارکنان رادیو واقعا سرآمد رادیوهای فارسی زبان بوده و اکنون هم من شخصا موافقم با تغییراتی که رخ داده، به خاطر اینکه هر چه خبر کوتاه‌تر باشه بیشتر حواس شنونده رو جمع می‌کنه و به نظرم تنوع بیشتری داره. اینکه در واقع ریتم برنامه رو هم، کل ریتم کل رادیو رو هم سریع‌تر می‌کنه و خیلی جالب‌تر به نظر میسه. یکی از برنامه‌هایی که من خیلی دوست دارم همین برنامه صدای شماست، برنامه ساعت ششم و همچنین برنامه صبحانه با خبر رو بسیار دوست دارم. بر موسیقی‌های رادیو فردا رو خیلی خیلی دوست دارم. من یک زمانی در ایران که واقعا قحطی موسیقی بود، بهترین منبع موسیقی برای شخص من همین رادیو فردا بود و هنوزم هست. به هر حال هنوزم دسترسی به موسیقی آنچنان به راحتی میشه از رادیو فردا شنید، واقعا شاید به اون راحتی نیست.
خانم مژده، به طور کلی توقع شما به عنوان یک شنونده از رادیو فردا چیست؟
رادیو فردا خب بخش خبرش بسیار قوی است، از لحاظ موسیقی بسیار قوی است و برنامه‌های متنوع زیاد توش هست، من واقعا دوست دارم، ولی کمی برنامه‌های تاریخی. خیلی دلم می‌خواد که به تاریخ ایران و شاید کشورهای اطراف ایران مثل کشورهای افغانستان و کشورهایی که پاره از سرزمین ایران بودن پرداخته بشه، برای بچه‌های جوانی که نمی‌دونن، بچه‌های جوانی که شاید نخوندن توی مدرسه و نمی‌خونن حالا هم و شاید از رادیو تلویزیون ایران هم نمیشنوه، کمی برنامه‌های تاریخی رو دوست دارم و کمی هم برنامه‌های ادبی اگر اضافه بشه به برنامه‌های رادیو فردا.
سپاسگزاریم خانم مژده که به سوال‌های ما پاسخ دادید. آقای رضا شنونده دیگری هستن که بارها در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردن. آقای رضا، در مورد تغییرات تازه‌ای که از چند روز پیش ما در پخش خبرها در رادیو فردا دادیم، با این تغییرات شما موافقید یا نظر دیگه ای دارید؟ بفرمید آقای رضا.
والا قربون، از اونجایی که رادیو فردا یک منبع مهم خبری برای من هستش، من با این تغییرات موافقم. این تغییرات مخصوصا در زمانی مهمه، یه سری تغییرات شدید در کلن جای اتفاق میفته، مثل بلایای طبیعی، مثل شورش ها، انقلاب ها، مثل همچین اتفاقاتی وقتی که میفته، اون شنوندگان شما که این براش منبع خبری هست، من فکر میکنم هر لحظه منتظرن که آخرین اخبار رو بشنون، و از این نقطه نظر من با این قضیه موافقم.
متشکرم آقای رضا. آقای رضا، به طور کلی شما توقعتون از رادیو فردا چیست؟ چه برنامه هایی رو فکر میکنید که رادیو فردا میتونه تهیه بکنه و ارائه بکنه و در حال حاضر احتمالاً در میان برنامه های ما جایی نداره؟ توقعتون به طور کلی از رادیو فردا چیه؟
والا این سوال بسیار جالبی بود. خدمت هست که من میتونم یک سری پیشنهادات بدم. البته همونطور که عرض کردم، رادیو فردا برای من منبع خیلی مهم اخبار هستش، مخصوصا در ارتباط با کشورم و امروز، این روزهایی که ما هستیم، در ارتباط با اتفاقاتی که به عنوان مثال در خاورمیانه میفته، چون این میتونه روی کشور ما هم مؤثر باشه. بنابراین اخبار مهمترین چیزیه که من در این ارتباط، با توجه البته به سنم و موقعیت اجتماعیم، روش تاکید دارم در مورد رادیو فردا. سنین دیگه و گروه های دیگه ممکنه نظرات دیگه داشته باشن، مثلا موسیقی هم برایشون خیلی مهم باشه. البته برای همه مهم هست، ولی برای من این جنبه مهمشه. اما برنامه هایی که میتونستین داشته باشین، من فقط عرض میکنم، پیشنهاد میدم، ولی کن نمیخوام واقعا رادیو فردا در این مورد حتی جوابی به من بده. چرا؟ چون به مشکلات به اصطلاح مالی، تکنیکی، فنی، از نظر تعداد کارمندان و همه اینها تا حدی آشنا هستم. مثلا ما امروز می‌بینیم در ایران ماهواره به شدت رواج پیدا کرده. آیا امکان این داره که رادیو فردا از یک حالت صرف رادیو به یک حالت رادیو و تلویزیون مثل اون چیزی که در بی بی سی و در صدای آمریکا می‌گذره در بیاد؟ این یک پیشنهاده، یه چیزی فقط عرض کردم که راجبش فکر بفرمایید. آیا ممکنه رادیو فردا برنامه‌هایی رو پخش بکنه که یک سری از گروه‌های اجتماعی دیگر رو هم تا حدی بهشون بتونه یک سری اطلاعاتی بده؟ مثلا مثل برنامه آشپزی برای خانم‌ها، چه اشکال داره که اگه ما یه برنامه آشپزی هم تو بر رادیو فردا داشته باشیم؟ البته نمونه‌هاشو باز می‌تونیم خیلی زیاد مثال بزنیم، ولی خب این فقط یک نمونه بود. یا همین الان یادم افتاد، در زمان سابق، خیلی سابق، سرکار خانم عاطفی در رادیو ایران اون موقع یک برنامه‌ای داشتن که ایشون داستان زندگی تعریف می‌کردن و این داستان زندگی رو شنوندگانشون براشون می‌نوشتن و هر هفته یک جایزه رو می‌دادن. آیا امکان داره رادیو فردا بدون در نظر داشته اینه که این داستان زندگی یک داستان موفقیت هست، شکست هست، مسائل سیاسی هست، اجتماعی هست، داستان زندگی شنوندگانش رو، و البته میگه در یک چارچوب، مثلا اینه که فرضاً در 2 صفحه، 3 صفحه، چه می‌دونم، همچین برنامه‌ای رو بخونه و چیزایی که جالبه بتونه بخونه، چیزایی که شنوندگان به صورت ایمیل یا نامه یا به هر صورتی براش میفرستن، و این من مطمئنم که قسمت بسیار جالب و دلانگیزی خواهد بود. مثلا هر 2 روز، 3 روز یا حتی هر هفته یک بار داستان زندگی رو از شنوندگانش بگیره و پخش بکنه.
سپاسگزارم آقای رضا، پیشنهادهای جالبی بود. ما حتما در رادیو فردا فکر خواهیم کرد، با همه همکارانمون تلاش خواهیم کرد که تا اونجایی که امکان داره، همونطور که خودتون اشاره کردید، مشکلات مالی هست، مشکلات بودجه هست، مشکلات فنی، مشکل پرسنل و همه این مشکلات هست، ولی ما با توجه به همه اینا به پیشنهادات شما توجه خواهیم کرد، و اگر امکان داشته باشه، این پیشنهاد آخری که مخصوصا بیان کردید، داستان زندگی شنوندگان، زندگی هر فرد میتونه یک رمان باشه، رمانی شنیدنی. با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید. متشکرم. دوستان، در انتظار نظرهای شما هم هستیم. با تغییرات تازه موافق هستید یا مخالف؟ و از رادیو فردا چه توقعی دارید و چه برنامه‌هایی مایلید از رادیو فردا پخش شود؟ شماره‌های تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-4113 و 2042-02-2112-4114. آدرس ایمیل ما info@
radiofarda.com و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2-0-420-603-874-150.
صدای شما صدای فرداست.
به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. در این بحث سه شنونده شرکت کردند: آقای محمدعلی، آقای خسرو و آقای کوروش. موضوعی که در بحث آزاد امروز مطرح خواهیم کرد مسائل چندی است که اخیراً در ایران شاهد اونها هستیم. اگر خلاصه بکنم، برخی از روحانیون طرفدار رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای در مساجد و محافل عمومی به دنبال اون هستند که از آقای خامنه ای چهره قدسی ارائه بدند. یکی از مشهورترین کلیپ های ویدئویی که روی یوتیوب قرار گرفته سخنانیه که آیت الله محمد سعیدی امام جمعه شهر قم در زمینه ولادت آقای خامنه‌ای در منبری که داشتند اعلام کردند. اگر موافق هستید اول به سخنان آیت الله محمد سعیدی گوش کنیم.
زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، ماهر از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. میگفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزاد رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. مردم، رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی.
سخنان آیت الله محمد سعیدی امام جمعه شهر قم رو شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم آقای مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، نیز اخیراً گفته است که برخی از علما و مراجع تقلید احتمال می‌دهند آیت الله علی خامنه‌ای همان سید خراسانی در روایات شیعه است. دوستان، با توجه به سخنان آیت الله محمد سعیدی، از هر سه شما من می‌پرسم این گونه حرف‌ها فکر میکنید در بین مردم ایران خریداری داره یا نه؟ اول با آقای محمدعلی شروع میکنیم. آقای محمدعلی بفرمایید.
البته در زمانی که آقایان سروش و کدیور و مهاجرانی اعتقادات ما رو زیر سوال میبرن و میگن حتی قرآن رو هم میشه به محاکمه کشید و قوانین اسلامی هم شامل مرور زمان میشه و پیغمبر مکرم اسلام نیز دارای خطایی بوده و اونو دارای خطایی میدونستند، چه توقعی بیش از این میتوان داشت که به مرور دشمنای اسلام و نظام اعتقادات مردم رو سوز نکنند و برای مردم اینجور مسائل رو غیر قابل باور جلوه بدن. قطعا آیت الله سعیدی انسان فریخته و عالمی هستند و بنده اطمینان پیدا کردم که صحبت خودشون رو بدون سندیت بیان نکردن و برای من تعجبه که چرا این گونه روایات برای بعضی اینقدر غیر قابل قبول شده. گرچه من توقعی از کسایی که زرق و برق غرب دیدم و دلبسته شدم و به مرور اعتقاداتشون خدشه وارد شده نیستم، دلبسته به اونا نیستم، ولی روی صحبت من به برخی از کسانی است که در داخل کشور زندگی میکنن و اندک ایمان روی تشیع‌گری دارن و باز هم به این گونه سخنان عکس العمل منفی نشون میدن.
نظر آقای محمدعلی رو شنیدیم. اجازه بدید از نظر و از دیدگاه آقای خسرو آگاه بشید.
جناب خاکسار، گاهی واقعا آدم این صحبت رو میشنوه، از یه طرف خوشحال میشه که تو کشور ما دیکتاتورهایی دارن حکومت میکنند که متخصص افشا کردن خودشون هستن و این کار مدیا رو، کار ماها رو واقعا راحت میکنن، از یه طرف هم شاید کار آقای فرشید منافی و آقای هادی خرسندی رو بازارشون رو در واقع کساد میکنن. من مجبورم طنز برخورد کنم با این قضیه چون واقعا طنزه. از یه طرف ناراحت میشم که کشور کورش و داریوش و آرش و خشایار و بابک و خیام و حافظ به کجا رسیده است که امروز ادبیات به اصطلاح روز حاکمان در واقع کشور ما این چیزها شده که آدم واقعا هم خوشحال به خاطر اینی که خب علیه شاید تنها دیکتاتورهایی که بیشترین افشاگری رو در رابطه با خودشون کردن و در واقع سقوط خودشون رو نزدیکتر کردن متاسفانه حاکمان ایران هستن. صدام حسین در تمام طول زندگیش به مردم عراق دروغ نگفت، گفت من رهبر حزب بعث هستم، یا میپذیرید یا میمیرید. پای چوبه اعدامم پای اون حرفش وایساد. هنوز طرفداران هیتلر در اروپا و اینور و اونور دفاع میکنن و با احترام از هیتلر فاشیست جنایتکار حمایت میکنند. متاسفانه دیکتاتورهایی که تو کشور ما هستن اساسا پرنسیب یه دیکتاتور هم ندارن. بالاخره صدام حسین کراواتی میزد اتکلون، حتی قذافی هم نیستن که بالاخره دوست من یه بار یه حمام میره و یه شونه ای به سرش میکشه.
آقای خسروبن میخواستم خواهش کنم کوتاه‌تر بفرمایید.
اینی که این حرف ها رو در کشور ما میپذیرند، ممکن بود 70 سال پیش 80 سال پیش بالاخره مدیای وجود نداشت، اینترنتی وجود نداشت، ماهواره ای نبود، ممکن بود در اون شرایط هم برخی از مردم ها بپذیرند، ولی در شرایط کنونی اولا این بیانگر استیصال این سیستم ما هست متاسفانه. یعنی امروز دنیای سایبرنتیک آمار و ارقام هست. این آقایون چون آمار و ارقامی برای تحولات کشور ندارن متوسل میشن به یک سری مسائل خرافی که اساسا در شرایط کنونی در کشور ما من فکر نمی کنم بیشتر از 3-4% از مردم ما، اون هم کسانی که شستشوی مغزی داده شدن زیر بار این قضایا برن، اونم به اعتقاد من با شک و تردید.
خب نظر آقای خسرو رو شنیدیم و اما آقای کوروش نظر شما درباره تبلیغاتی که در ایران آغاز شده درباره قدسی نشان دادن چهره آیت الله خامنه‌ای به نظر شما در میان مردم خریدار داره یا نه؟
والله مبحث جالبیه. به نظر من همین آقای خسرو بیان کرده مثل اینکه یه حالت طنز پردازی به این قضیه باید نگاه کنیم. من نمیفهمم یعنی چی. اصلا بچه به دنیا اومده با چه زبونی، اصلا چه زبونی؟ یعنی سوال کسی دیده که بچه که به دنیا میاد زبون داشته باشه که حرف بزنه؟ بعد من توی یه بحثی شنیدم یه کارشناسی تو برنامه‌تون گفت که اینایی که داشتن این برنامه رو تو یوتیوب داشتن تو این بحث شرکت داشتن و سخنان این آیت الله رو از نزدیک می‌شنیدن، میگه به یه خیره شدن به این آقایی که داشت صحبت می‌کرد، اصلا انگار که باور کردن و خیلی ایمان داشتن به قضیه. والله من نمی‌دونم، اصلا این یه چیزی تو ذهن من جا نمی‌شه. اینا دیگه ته همه فیلمات و ته همه کارهایی که دارن می‌کنن یه آدمی رو قدسی جلوه بدن. به نظر من اخلاق و کردار و رفتار یه انسان باعث میشه که طرف قدسی بشه. مثلا این آقای کوروش کبیر از قدیم الایام اسمشون روی تو ایران مونده، تو دنیا مونده. اون آدم به خاطر رفتار کردارش مونده قدسی شده. حالا آقای خامنه ای هم بخواد خودش رو قدسی کنه با این حرکات. آدم خامنه ای کسیه که بسیار آدما رو کشته، بسیار آدما رو ظالم بوده، کرده تو زندان، الان هنوز ناحق کرده تو زندان، زن و بچه‌هاشون بیرون دارن ستم میکشن. چجوری من نمیفهمم اصلا. بحث جالبی شده والله این قضیه آقا، اصلا خنده‌دار. آقای منافی فکر کنم بیشتر بتونه به این قضیه بپردازن.
نظر آقای کوروش رو هم شنیدیم. فکر می‌کنم آقای محمدعلی شما میخواید که هم به خسرو و هم به کوروش پاسخ بدید. آقای محمدعلی میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست، ولی با توجه به این که خواهش میکنم مدت زمان رو رعایت بکنیم که همه دوستان بتونید که نظر و دیدگاهتون رو بیان بکنید. آقای محمدعلی بفرمید.
در جواب آقای خسرو و کوروش باید بگم که این دو همه چیز رو با اینه که بدبینی نگاه میکنن، باید بگم که ما انتظار نداریم شما از استکهلم و دیگر شهرهای اروپایی اعتقادات ما رو از ته دل باور کنین و با تمام وجود بپذیرین، چون قطعا اعتقادات شما اگر اندک اعتقاداتی هم داشتین در دنیای غرب تحت تاثیر قرار گرفته.
آقای محمدعلی عذر میخوام که من صحبتاتون رو قطع کردم. من در اینجا میخواستم به طور خلاصه بفرمایید که شما اصولا با این کارهایی که صورت میگیره، گفتید که آیت الله خامنه‌ای نیازی به این کارا نداره، ولی شما به طور خلاصه بگید با این کارا موافقید یا مخالفید که یک همچین چهره قدسی دارن از ایشون ارائه میدن که برخی از علمای دین و حتی مراجع به این کارها اعتراض کردن. شما نظر خود شما در مورد این نوع کارها چیه؟ موافقید یا مخالفید؟
البته برخی از علما برخی از علمایی هستن که از فتنه سبز هم حمایت کردن، قطعا از اونها انتظاری نباید داشته باشیم آقای خاکسار، ولی در روایات اهل تشیع اگر گشت و گذاری بکنین روایات عجیبی از محبین و اهل بیت نقل میکنن که در اثر معاشرت با اونا به وجود اومده. و اینو من میخوام بگم آیت الله خامنه ای با اون همه فضائل اخلاقی که دارن نمیتونن لایق همچین سخنانی باشن، قطعا اینجوری بوده. و میگم لزومی هم نداره که برخی از کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن و یک اندک اعتقادی به تشیع و تشیع گری ندارن به این حرفا اهمیت قائل بشن. روایتی میخوندم من امروز که در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله عده زیادی حضرت رو نفی میکنن و باور نمیکنن حضرت ظهور کرده. شاید به خاطر همینه که باور کردن چنین مسائلی رو برای ما سخت جلوه میدن با تبلیغاتشون و نمیذارن ما حقیقت رو پیدا کنیم.
خب نظر آقای محمدعلی رو میشنیدیم. اجازه بدید که پاسخه آقای خسرو رو به همین صحبتهای شما بشنویم، بعد آقای کوروش هم میخوان نظرشون رو بیان کنن. آقای خسرو شما نظرتون رو بفرمید.
من اولا یه سوالی خدمت آقای محمدعلی بکنم، ایشون استدلال کنن برای ما. ببین دنیای علم و تکنولوژی و درک و فهم اینی که آقای خامنه ای شایسته هستن که این حرفا رو بزنن که ثابت نمیکنه یه بچه یک ثانیه یک دقیقه میتونه صحبت کنه. دوما آقای محمدعلی شما به ما پاسخ بدید که آقای خامنه ای الان نزدیک 70 سالشون هستن، چرا این حرفا رو الان میزنن؟ این آقا فرمودن که بعضی ها اسلام رو میخوان بدنام کنن. آقا این امام جمعه است این حرف آقای سعیدی میزنه؟ ایشون امام جمعه ای هستن که تعداد زیادی مثل جناب آقای محمدعلی پای منبرشون میشینن. این که سروش نیست، این که آقای مهاجرانی نیست که این حرفا رو میزنه. سالسن این آقایی که این نقل قول رو میکنه واقعا خودش اعتقاد داره؟ اولا 70 سال پیش مرد اصلا نمیتونسته بره توی خونه ای که داره زایمان میشه، ما بچه بودیم اصلا از خونه بیرونمون میکردن، یک دونه قابله زن فقط میتونست توی این اتاق باشه. ثانیا چه ضرورتی داره که ما در شرایط کنونی نوار بدیم بیرون که آقای خامنه ای یار امام زمان هست یا آقای خامنه ای از یک ثانیه ایش یک دقیقه ایش گفته یا علی؟ چه استفاده هایی میخوایم بکنیم از این قضیه؟ آقای خامنه ای اگر آدم به قول شما با اخلاقی هستن که امروز به اصطلاح خب یکی از پارامترهای قوی برای رهبرها اخلاق انسانی و در واقع دموکرات بودن اونهاست که آقای خامنه ای هیچ کدومشون نیست. شما که میگید فتنه، شما برادر عزیز شما مگه ماشین نیروی انتظامی رو ندیدید خودتون تو خیابون قریب اگر اشتباه نکنم رفت رو جنازه طرف و دوباره دند عقب گرفت اومد؟ اینا چگونه میتونه خصلت یک انسانی باشه که اومد فردام میخواد یار امام زمان بشه؟ شما میگید که امام زمان پاکه، امام زمان همه چیزو میدونه، و این آدما رو چجوری میخواد جمع بکنه دور خودش که لااقل 70 میلیون نفر، بگیم 10 میلیون شما دارید، 60 میلیون آدم به عذاب اومدن تو این کشور دست این نماینده امام زمان شما، چجوری اینا رو شما کنار هم دیگه میذارید؟ این اخلاق رو با این اعدام ها رو با این شلاق زدن ها رو آقای مدیر کل دادگستری استان آذربایجان غربی همین چند روز پیش فرمودند از سال 86 تا امروز 71,000 ضربه ما شلاق به مجرمان زدیم. اینا چگونه میتونه مشخصه یک آدم با اخلاق انسان دوست پاک و منزه از همه گناه باشه که شما میخواین بذارنش جای امام زمان که ظاهراً باید آدم منزه و پاکی باشه؟
متشکرم آقای خسرو، دیدگاهتون رو بیان کردید. آقای کوروش هم میخوان که به صحبتهای محمدعلی پاسخ بدن.
بله واقعا فکر نمی کنم من توی این زمان این برنامه شما ما بتونیم این آقای محمدعلی رو قانع کنیم، چون ایشون یه دونه از طرفدارای پروپاگاندا این ولایت فقیه هستن و جالب اینجا سر من که تو همه برنامه ها شرکت دارن، اکثر موقع
واقع من تو ساعت 6 نمیرسم شرکت کنم یه تماس بگیرم ایشون فرداش تکرارش روش میکنم ایشون قشنگ پای همه برنامه هستن بعد من ندیدم تا الان خیلی کم پیش میاد مثلا کسی که موافق این رژیم باشه بعد انقدر طرفدار رادیو فردا باشه اول ما بفهم ایشون طرفدار رادیو فردا است یا طرفدار ولایت فقیه اگه طرفدار رادیو فردا باشه رادیو فردا یه رسانه بی‌طرفه که طرفی کسی رو نمیگیره ولی ایشون چشم‌بسته داره طرف ولایت فقیه خودشون رو میگیره بعد میگه نمیدونم آقا امام زمان نمیدونم با ما سو فلان و بیسار و اینا این صحبت‌ها الان دیگه قدیمی شده کهنه شده انسان‌ها عادت بر طبق اون دیدشون بر طبق اون چیزی که میبینن اون چیزی که حس میکنن لمس میکنن تو جامعه صحبت میکنن رفتار میکنن و اون تصمیم رو میگیرن نهایتا الان شما میگید سران فتنه یه سری آدم و نزدیک مثلا 60 میلیون 50 میلیون آدم اون فتنه میدونین خودتون خوب میدونین والله من چی بگم آدم جوابی من فکر نمیکنم بتونم بهشون بدم تو کوتاه شما ایشونو به 20 سال شستشوی مغزی دادن تو مساجدشون روحانیت فلان ما با یکی دو ساعت نمیتونیم ایشونو قانع کنیم که آقا اینا رژیم ستمکاری هستن دارن به مردم ظلم میکنن هر کسی که موافق اینا باشه حقوق میگیره هر کی مخالف باشه تو زندانه اصلا بحثی تو این قضیه نیست.
به پایان بحث حاضر برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای کوروش، با سپاس از آقای خسرو و همینطور با تشکر از محمدعلی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.